بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عصر جمعه از هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ذخیره خدا در این زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی ختم کنید. خب بحث‌های شب‌های شنبه موضوعش سبک زندگی است و این برنامه ما در قبل از ماه محرم آخرین برنامه است تا انشاءالله بعد از ماه محرم و سفر دوباره این بحث ادامه پیدا خواهد کرد. درباره سبک زندگی موضوعات و مسائل مختلفی مطرح است. سخن در این است که برای بهتر زندگی کردن چه باید کرد و چگونه باید رفتار کرد تا یک زندگی خوب و مناسب و شایسته را انسان تجربه کنه. به تناسب مسئله ها و موقعیت ها و مشکل هایی که در زندگی انسان ها پیش میاد، سبک زندگی هم مباحث متفاوت خودش را داره و متناسب با هر کدام از اونها من و شما باید رفتار خاص اون را داشته باشیم تا بتوانیم از یک زندگی خوب بهره‌مند بشیم. آنچه که امشب به اون خواهم پرداخت موضوع ابهام‌های زندگی است. یکی از واقعیت هایی که در زندگی من و شما تجربه میشه و همه شماها، اونهایی که حالا به ویژه سنی دارید و سالها تجربه زندگی کردن دارید، یکی از چیزهایی که تجربه میشود ابهام های زندگی است. مسئله های زندگی از یک زاویه دو شکل هستند. گاهی از وقتها مسئله هایی هستن روشن و واضح، پدیده پیش میاد خیلی روشن است، ابعاد اون برای شما معلومه، همه جنبه های آن آشکار است، مانند روز همه چیز آن برای ما معلومه و وضوح فراوان داره. تصمیم گیری درباره این بخش از مسئله های زندگی تصمیم گیری سخت و دشواری نیست. همه می دونن با این موضوع چه کار باید بکنن. رفتارهای ما در این موقعیت ها رفتارهای شایسته است، رفتارهای درست است. هیجانهای ما در این موقعیت ها هیجان‌های درستیه، احساساتمون احساسات مناسبه. این مربوط به بخش مسئله‌های واضح و مسئله‌های روشن زندگی. ما آدم‌ها خیلی دوست داریم که همیشه زندگی هامون روشن باشه، موقعیت‌هایی که باهاش مواجه میشیم موقعیت‌های آشکار و روشن و واضح باشن. اما همیشه زندگی این گونه نیست. زندگی ها گاهی از وقت ها موقعیت هایی دارن که از اون تحت عنوان موقعیت مبهم یاد می کنیم. موقعیت مبهم یعنی شما با یک مسئله مواجه شدید که درباره اون اطلاعات کافی ندارید، خبر کافی ندارید، جنبه های مختلف یک موضوع و اون مسئله برای شما به روشنی واضح نیست و ابهام در اون وجود داره، تاریکی در اون وجود داره. این گونه مسئله هایی که باش مواجه میشیم معمولا تفسیرهای متعددی داره، یعنی یک موقعیتی از شما باش مواجه میشید احتمالات مختلف درباره آن وجود داره. این احتمالات مختلف ابهام در زندگی ما به وجود میاره، وضعیت را برای من و شما دشوار میکنه. موقعیت ها گاهی از وقت ها پیچیده و چند وجهی هستند. انسان در میماند که با این موقعیت و با این وضعیت چگونه باید رفتار بکنه، به خاطر اینکه تک بعدی نیستن. گاهی از وقتها شما مثلا یک کاری میخواید انجام بدید، خب اون کار خیلی روشنه، فرض بفرمایید یک کسی هست کمک باید بهش بکنید، کار خیری هست بهش کمک میکنید، مشکلی نیست. اینجا موضوع پیچیده‌ای نیست. اما گاهی از وقتها مثلا شما میبینید یک کسی درمونده است، نیاز به کمک داره، بیمار است و این فرد مثلا یک آدم ظالم و ناشایست است. مسئله پیچیده میشه، مبهم میشه، بالاخره به خاطر اون ظالم بودنش من باید بهش به اصطلاح بی‌اعتنا باشم یا به خاطر اون نیازمندیش باید بهش کمک بکنم. مسئله های زندگی ما گاهی از وقتها مسئله های مبهم و پیچیدن با چیزهای مواجه میشیم. من حالا بعداً مثال های عینی براتون بیشتر خواهم زد که غیر مطمئن است، غیر قطعی است، هیچ چیزش در آینده روشن نیست. تصمیمی میخواهید بگیرید واقعاً آدم نمیدونه چی کار باید بکنه. یه مثال خیلی ساده اون مثلا ازدواج کردنه. توی ازدواج کردن میگن مانند هندوانه دربسته است، آدم واقعا نمیدونه چی کار باید کرد. یک نشانه ها و شواهدی وجود داره، تحقیق های انسان ممکن است انجام بدهد، اما در واقع زندگی وقتی که شروع میشود آدم ها اون ماهیت اصلی خودشون را اونجا نشون میدن. هندوانه دربسته است، چی کار باید کرد؟ اینها ابهام است توی زندگی. در موقعیت‌های ابهام برانگیز رفتارهایی که دیگران انجام میدن برای شما پوشیده است، پنهان است. گاهی وقتا یه رفتاری از یک کسی شما مشاهده میکنید، میبینید که این رفتار خیلی سوال برانگیزه. از مثلا فلان کس ما توقع نداشتیم که چنین رفتاری انجام بده، رفتار پوشیده، رفتار مبهم، رفتاری که مشکوک به اصطلاح تلقی میشه. ما با این مبهم بودن چه کار باید بکنیم؟ یا گاهی از وقتها یک مسیری را شما انتخاب میکنید، توی این انتخاب مسیر هدف چیه؟ آیا ما به اون هدفی که میخواهیم خواهیم رسید یا نخواهیم رسید؟ آیا این مسیری که ما انتخاب کرده ایم آینده روشنی دارد یا آینده روشنی نداره؟ اینا همش ابهامه. مثلا تصور بفرمایید شما کسانی که با حسین ابن علی علیه السلام وارد قصه کربلا شدن در آغاز تعداد زیادی بودند، چون از نظر اونها این کاروان به سمت کوفه میرفت تا حکومت را به دست بگیره، پدیده خیلی روشن و خیلی واضح و خیلی آشکار بود. اما پس از مدتی مواجه شدند با اینکه کوفه توسط عبیدالله ابن زیاد فتح شده و ورق در کوفه برگشته. اینجا حرکت حسین ابن علی علیه السلام دیگه در ابهام میره، آیندهش چی میشه؟ معلوم نیست چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. این مسیری که حسین ابن علی در اون قدم گذاشته است انتها و فرجامش چیه؟ برای اونها دیگه مبهم میشه. وقتی که مبهم میشود اون موقع است که افراد دچار اضطراب میشن، دچار نگرانی میشن، دچار تردید میشوند و نمیتوانن مسیر خودشون را درست انتخاب کنن. برخی از اونها تصمیم گرفتن و همون آغاز وقتی که خبر رسید کوفه را توسط عبیدالله دیگه فتح شده و از دست داده ان، مسیر خودشون را از حسین ابن علی علیه السلام جدا کردن. چرا؟ چون آینده برای اونها مبهم بود و معلوم نبود و آشکار نبود. هدف و آینده نامشخص است. ببینید انسان ها در این موقعیت ها که قرار می گیرند اون موقع است که باید ببینیم چه کار باید کرد. یا مثلا خود مردم ایران، شما مردم خوب وارد یک جریانی پس از انقلاب شدید، خب خیلی از افراد یا برخی از افراد ممکن است براشون مبهم باشه بالاخره آینده این مسیر چی میشه، ما در این مسیری که قدم گذاشته ایم فرجامش چیست، چه فرجامی برای ما خواهد داشت. وقتی که با این ابهام ها مواجه میشویم اون موقع است که تصمیم گیری دشوار میشود، حرکت دشوار میشود. یا مثلا در انتخابات ها میخواین شرکت کنید، به هر حال انتخابات نشان دهنده زنده بودن یک ملت است. یک جامعه وقتی که حیات داره نسبت به سرنوشت خودش حرف داره و تصمیم میگیره. خب نسبت به این جریان و این افرادی که آمدن و بناست که مثلا آینده کشور را رقم بزنن، حالا چه در قوه مقننه باشه انتخابات مجلس، چه برای مجلس خبرگان رهبری باشد که میخواهند رهبری کشور را تعیین بکنن، در وقتی که انشالله پیش نیاد ولی اگر پیش آمد آماده باشن، یا انتخابات ریاست جمهوری است، میخواهن کسی را انتخاب کنیم که سکان اجرایی کشور را میخواد به دست بگیره. خب آینده هر کدام از این افراد که آمدن نامزد انتخابات شدن برای ریاست جمهوری چیه؟ ابهام داریم. ابهام ها توی زندگی تعیین کنندن و به شدت انسان ها را به چالش میکشن. توی زندگی های خانوادگی هم این مسائل پیش میاد. گاهی از وقتها افراد، خانواده ها، مثلا همسر رفتاری دارد که مشکوک به نظر میرسد، رویه‌ای دارد که انسان را دچار ابهام میکنه چگونه باید باش برخورد کرد. فامیل ها رفتارهای ابهام آمیز دارن، همسایه ها گاهی از وقتها رفتارهای مشکوکی دارن، رویه های نادرستی، غیر قابل فهم، نمیدونیم نادرسته یا درست خواهند داشت. چی کار باید بکنیم با این ابهام ها؟ بخش مهمی از زندگی ما را همین ابهام ها تشکیل میدن. مثل اون موقعی که مثلا طوفان میاد، گرد و خاکی بلند میشود و شما دیگه جلوی چشتون را نمیتونید ببینید. شما اونجا نمیتونید بگید من دلم نمیخواد غبار آلود باشد فضا، دلم نمیخواد هوا طوفانی باشد، دلم میخواد همه چیز مثل روز روشن باشه. بله ما دلمون میخواد، اما واقعیت این نیست، دست من و شما نیست. زندگی دچار این چالش های جدی خواهد شد، زندگی دوچار این نوسانات خواهد شد، دوچار این غبارها خواهد شد. بلا شک برای همه آدم ها این وجود داره. انسان شرقی و غربی نداره، انسان مسلمان و یهودی نداره، انسان بودایی و یهودی نداره، انسان مؤمن و بیدین نداره، بی خدا نداره. همه آدم ها این را توی زندگی تجربه می کنن. دانشمندان به همین جهت این موضوع را مورد بحث قرار دادن و بهش پرداختن که بالاخره ما تکلیف این را باید روشن بکنیم. از یک جهت سه گونه موقعیت های مبهم میگن توی زندگی ها وجود داره. یک، موقعیت های جدید است. گاهی از وقتها یه مرتبه شما مواجه میشید با یه پدیده. اونایی که تجربه زندگی را دارن میدونن من چی میگم. شما دارید رو راست زندگیتون رو میکنید، پیش میرید، یه مرتبه میبینید یه بحران به وجود اومد. از کجا اومده معلوم نیست. بالاخره خانواده و شما دچار یک مسئله میشید، دچار یک بحران میشید. اینا بهش میگن موقعیت‌های جدید. توی موقعیت‌های جدید اشکال کار این است که اطلاعات کافی من و شما نداریم. حالا در زندگی اجتماعی من خب مثال‌هایی از زندگی‌های شخصی شما که خودتون مطلع هستید، اما از زندگی‌های اجتماعی ببینید، ما یک سالی بود، یک موقعیتی بود، یک مرتبه مواجه شدیم با چی؟ با قصه کرونا. اصلا این ویروس کرونا چی هست؟ اطلاعات کافی در موردش نداریم. چه کار باید باهاش کرد؟ اطلاعات کافی در موردش نداریم. چگونه منتقل می شود؟ اطلاعات نداریم. همش مبهمه. یادتون هست دیگه این ابهام چقدر آزار دهنده بود برای همه. نمی دونستن چی کار باید بکنن با این موقعیت های جدید. یا مثلا شما خیلیاتون یادتونه جنگ به وجود میاد، یک موقعیت جدیده. صدامی به یک کشور حمله میکنه، میشود موقعیت جدید. ابهام داریم. چرا؟ چون اطلاعاتمون کافی نیست. مواجه شدیم با یک مسئله که این مسئله یک مسئله جدید است. دلیل مشکل در اینجا کافی نبودن اطلاعاته. این یک بخش. بخش دوم موقعیت‌های ابهام‌دار در زندگی انسان‌ها موقعیت‌های پیچیده و گیج کننده است. چرا پیچیده است؟ به جهت اینکه اونقدر اطلاعات وجود دارد که آدم گیج میشه. عصر کنونی ما عصر انفجار اطلاعاته. ماها به جهت اینترنت که سابق بود و الان فضای مجازی، اونقدر اطلاعات تو ذهنمون میاد که این پدیده گیج کنندگی را برای انسانها به وجود آورده. آدم ها زندگی براشون مبهم می شود چون اطلاعات بسیار فراوانی وجود داره و این فراوانی اطلاعات منجر به گیج کنندگی انسان می شه. مزیت برای انسان نخواهد داشت. مثالی براتون بزنم. فرض بفرمایید شما گاهی از وقتا یه وسیله می خواهید برید بخرید. این وسیله که میخواید بخرید مثلا 3 نوع 4 نوع بیشتر وجود نداره. میرید توی اون مغازه‌ای که هست، میگن این مدلش اینه، اون مدلش اینه، این مدلش اینه، این مال این کارخونه است، ویژگیاش اینه. 3 نوع 4 نوع شما وقتی که 3-4 نوع بود و محدود بود میتونید باهاش به خوبی کنار بیایید. بالاخره تصمیم میگیرید یکی را انتخاب میکنید. اما اگر برید به ویژه الان توی بازار مثلا تلفن همراه، این موبایل ها هر اولا مارک های متعددی وجود داره، ثانیا هر کدوم از اونها مدل های بسیار متعددی دارن. اونقدر تنوع وجود دارد که این تنوع گیج کننده میشه و موقعیت رو مبهم میکنه. همیشه فراوانی اطلاعات به کمک زندگی انسان‌ها نمیاد. فراوانی اطلاعات گاهی از وقتا انسان‌ها را دچار گیجی میکنه و ابهام در زندگی به وجود میاره. عصر انفجار اطلاعات که ما درش قرار داریم، این انفجار الزاماً برای انسان‌ها چیز ثمر بخشی نبوده، انسان‌ها را گیج میکنه، درمونده میشن که چه کار باید بکنن. پس موقعیت دوم می شود موقعیت های پیچیده ای که به جهت فراوانی اطلاعات پیش میاد. موقعیت سوم را میگن موقعیت های متناقض است. موقعیت های متناقض یعنی چی؟ یعنی موقعیتایی که اطلاعاتی که شما در مورد یک موضوع نیاز دارید متناقض است. اطلاعات ها ضد هم دیگه هستند. اطلاعاتی که شما دارید بر علیه هم دیگه هستند. اطلاعاتی که شما به اصطلاح دارید یک پارچه نیست. به ویژه مثلا توی انتخابات ها اینو تجربه میکنید. در مورد آقای الف میبینید یک سری اطلاعات از این طرف میاد، یک سری اطلاعات از اون طرف میاد. این اطلاعات ها تناقض دارن با هم دیگه. تو تناقض اطلاعات ما دوچار گیجی باز دوباره میشیم، ابهام داریم. مثلا شما میگید آقای الف را بهش رأی میدهم چون اینطوریه، اون یکی میگه اینا را هم میدونی آدم میمونه چیکار کنه. شما میگویید به آقای ب رأی نمیدهم چون اینطوریه، کسی دیگه از اون طرف بر رو میکنه سری اطلاعات دیگه. اطلاعات متناقض و اطلاعات متفاوت و ضد همدیگر، اینها را باعث میشود که انسان ها دچار ابهام بشن، ندونن تصمیم بگیرن که چیکار باید بکنن. یا یک عده ممکن است بگوین آقا باید در انتخابات به این دلیل و این دلیل شرکت بکنیم، یا عده میگن نه اصلا نباید شرکت کرد به این دلیل و این دلیل. آدم ها میمونن. این آماری که حالا در انتخابات ما داشتیم، مرددین این که میگفتن نمیدانیم در انتخابات شرکت بکنیم یا نه، به خاطر همینه، ابهام داریم، نمیدانیم که با این قصه باید چه کار کرد. خب تا اینجا من اومدم مسئله ابهام در زندگی را تعریف کردم که یعنی چی؟ که همه ما باش مواجه میشیم. حالا تو مثالهای خودتون گاهی از وقتها آینده یک شغلی برای یک نفر مبهم میشه. آیا این شغلی که من انتخاب کردم و در فلان اداره هستم یا در فلان محله فلان مغازه را زدم آیندهش چی میشه؟ ابهام داریم. یک اتفاقی میافتد، یه رخدادی تو محل اتفاق میافتد یا تو شهر، یه مرتبه میبینید آینده شغل انسان‌ها دچار تغییر میشه، یه مرتبه زندگی برای انسان مبهم میشه. یک پدیده رخ میده، خانواده با یک مسئله مواجه میشه، یه مرتبه همه چیز به هم میریزه، دچار ابهام میشیم. خب ما انسان ها با این پدیده های مبهم توی زندگی باید چه کار کنیم؟ دو سبک در واکنش به این ابهام ها وجود داره. در تفسیر این ابهام ها خواهش میکنم اینو دقت کنید. شما وقتی که با یک ابهام توی زندگی مواجه میشید، یعنی یه موقعیتی که موقعیت ابهام ها، ابهام آور و ابهام دار هست توی زندگی مواجه میشید، دو جور تفسیرش میکنید. همه آدم ها موقعیت ها را تفسیر میکنن. ما آدم ها خدا عقل بهمون داده، فکر بهمون داده، ممکن است فکر من و شما اشتباه بکنه، اما انسان بی فکر ما نداریم. پدیده ها را ما ارزیابی میکنیم، مورد بررسی قرار میدیم. خب با یک ابهام مواجه شدیم، چطوری تفسیرش میکنیم؟ این سوال اوله. دو جور تفسیر وجود دارد. برخی از آدم ها ابهام ها را تهدید آمیز ارزیابی میکنن، میگن این امر وقتی که مبهم شد تهدید است برای زندگی من و خلاصه همه چیز را نابود میکنه، ناقوس خطر و زنگ خطر برای زندگی من هست وقتی که مبهم میشه. این گونه افراد یک جور رفتار خواهند داشت. اما برخی دیگر انسانهایی هستند که وقتی مواجه با موقعیت‌های مبهم میشن، اون را به عنوان یک فرصت ازش یاد میکنن، به عنوان یک مزیت ازش یاد میکنن، به عنوان یک زمانی ازش یاد میکنن که میتواند موجب موفقیت و رشد بیشتر انسانها بشه. ما دو جور آدم داریم تو تفسیر کردن. بر اساس همین هم دو جور آدم داریم در تحمل ابهام. این واژه تحمل ابهام رو خواهش میکنم بهش دقت کنید. آدم ها وقتی که مواجه میشن با موقعیت های ابهام دو جور واکنش رفتاری دارن. برخیشون تحمل نمی کنن ابهام را، وقتی که شرایط به هم میریزه و خلاصه به قول قدیمی ها و به قول معروف کلاف سردرگم میشه زندگی. دیدید زندگی گاهی وقتا کلاف سردرگم میشه. زندگی انسان ها وقتی که کلاف سردرگم شد، اینجاست که آدم ها به هم میریزن، براشفته میشن، عصبی میشن، ناراحت میشن، حس ناخوشایند پیدا میکنن، غمگین میشن، ناامید میشن، رفتارهای پرخاشگرانه حتی ازشون سر میزنه، افکار بسیار بد و منفی اونها را احاطه میکنه. اینا آدمایی هستن که توان تحمل ابهام را ندارن. دانشمندان میگویند عامل موفقیت توی زندگی انسانها این است که انسانها توان تحمل ابهام داشته باشن، تحمل ابهام. اما گروه دوم کسانی است که این تحمل ابهام را دارن. کسانی که تحمل ابهام را دارن میگن بله الان غباری به پا شده، اما به هم نریزید، نترسید، اتفاقی نیفتاده که. آدمهای بزرگ اینطوری هستن. من مثالی براتون بزنم بد نیست. اولا یک روایتی است از وجود نازنین پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که حضرت می‌فرمایند مردم این دنیا ویژگیش این است که کلاف سردرگمه. حاضهی دار و ترح لا دار و فرح و دار و التوا. التوا یعنی کلاف سردرگم. لا دار و استواء. زندگی دنیا اینطوری نیست که همه چیزش روشن باشه. حالا بعدن میگیم خدا گاهی وقتا برگهایی رو میکنه، یه مرتبه همه چیزو میزنه برخلاف اون تصوری که ما داریم، یه مرتبه همه چی به هم میریزه. مثال براتون بزنم. شما مردم انقلاب کردید در سال 57 پیروز شدید، یه مرتبه یک سال نگذشته خدا یه برگی براتون رو میکنه. کی؟ صدام دیوانه به شما حمله میکنه، همه چی به هم میریزه. آدم ها اینجا هاست که معلوم می شود جزء کدام یکی از پدیده ای آمده به نام جنگ. آماده نیستیم برای جنگ. بله ما آماده نیستیم، خدا برگ خودش رو می کنه. نقل می کنن اون موقع، خب یکی از اساتید حوزه علمی قم آیت الله احمدی میانجی نقل می کردن، خدا رحمت کنه ایشون را، استاد اخلاق بودن و خیلی فرد شایسته و نازنینی، به رحمت خدا رفتن. میگفتن وقتی که جنگ شروع شد همه قفل کرده بودن، اصلا نمیدونستن باید چه کار کنن. یه موقعیت مبهمه، کشور نه ارتش درست حسابی داره نه سپاه درست حسابی داره، هنوز ما تو اون مسائل اولیه هستیم برای یک انقلاب و مشکلات فراوانی که داریم در سیستان و بلوچستان یه جور، در عرض کنم آذربایجان یه جور، در خوزستان یه جور. یه مرتبه شما غیر از این که این بحران‌های داخلی رو داری، بحث‌های حالا بنی صدر و اینا هم که سر جای خودش بود در کل کشور، یه مرتبه جنگ هم اتفاق بیفته. این یعنی موقعیت مبهم. همه به هم ریخته بودن، مونده بودن چیکار کنن. اما یک انسانی رهبر و فرمان روای این کشور بود که اون آدم آروم بود، اصلا این بحران‌ها تکونش نمیداد. اینها آدمهایی هستن که به اصطلاح بهشون میگن تحمل ابهام دارن. یه سخنرانی حضرت امام کردن هست، این سخنرانیشون هم گاهی وقتا تلفن میگذاره. ایام شهریور که سالگرد جنگ هست، ایشون یه سخنرانی دارن که حالا یه دزدی آمد یه سنگی زده شیشه شکسته، جمع بشید برید باید چی کار کرد. این قدرت تحمل ابهامه، یعنی طوفان‌ها اینها را نمی‌لرزونه. میگن اون ضرب المثلی هست که یک گنجش که یه بار روی درخت صنوبر نشسته بود، بعد میخواست بلند بشه، به درخت صنوبر گفت خودت رو نگه دار که من میخوام بلند شم. درخت صنوبر بهش گفت اون موقع که اومدی ما نفهمیدیم، حالا که میخوای بری هم که نمیفهمیم. بعضیا تنومندن، شخصیت های محکم دارن، استوار هستن. میگه جنگ، حالا یه کسی اومدی سنگی زده شیشه شکسته، چقدر شخصیت بزرگه. این آدم ها تحمل ابهام دارن. طوفان به بار میاد مهم نیست. میگن مثلا توی همون زمان امام، امریکا ناوهاشو آورده به اصطلاح میخواد حمله بکنه. همه ما اگه بودیم که بود، حالا من سنم خیلی اون موقع نبود، ولی اونایی که بودن همه به قول ما ایرانیا ماسار کیسه کرده بودن. امام عمر گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ناو آوردن، اونا ناوشون را در هر کجای دنیا تکان میدادن، دولت ها و کشورها تغییر میدادن. میگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. چرا؟ خب موقعیت موقعیت خطره. آدمی که تحمل ابهام داره میگه نه، کی گفته هیچ مشکلی به وجود نمیاد، نگران نباشید، کار خودش انجام میده. یا در زمان ما این همه تهدید وجود داره و عرض کنم مشکلات وجود داره، آقا همه رو میترسونن، ممکن است جنگ بشود، ممکن است رهبری میگن نگران نباشید، هیچ کاری نمیتونن بکنن. تحمل ابهام. اما تا یه مقدار گرد و خاک بلند میشه، بعضی ها به قول امروزی ها ماستار کیسه میکنن، میترسن. اما اونی که تحمل ابهام داره، اون محکم و استوار ایستاده. اینها را فرصت میدونه، نه تهدید میدونه. این خیلی مهمه. تو زندگی های خانوادگی شما هم ممکنه همین مسائل پیش بیاد. گاهی از وقتا فضا دیدید تو اختلافات خانوادگی خیلی غبارآلود میشه، اونقدر مسئله ها پیچیده میشه که حد نداره. توی این فیلم ها و سریال های تلویزیونی که به مسائل خانوادگی پرداخته میشه، اینا رو اگر دقت کنید میبینید خیلی وقتا مسئله ها پیچیده میشه و آدم ها میمونن چی کار باید بکنن. این یعنی ابهام. آدم هایی که توان تحمل ابهام دارن، اینها آدم هایی هستن که دچار مشکل نمیشن. تحمل ابهام یک مسئله کلیدی است. اینا بزرگتر از بحران ها و مسئله های زندگیشون هستن. یه جانبازی هست، دیدید شاید کلیپش ها خیلی پخش کردن. اون اول هم که این دیدار اتفاق افتاد تلویزیون گذاشت، یکی از جانبازهای عزیزمان با یک دلسوزی خدمت مقام معظم رهبری میگوید که آقا به ما بگید آخرش چی میشه این همه بحران. ایشان میگه آرام باشید، اینا طبیعیه. اون جانباز به خاطر انقلاب و به خاطر کشور نگران است، چون این همه هجمه را داره میبینه. اما یک کسی مثل کوه استوار میگه آرام باشید، اینا طبیعیه، هیچ اتفاق نمیفته. شما مثلا پدیده داعش فکر میکنید چیز کمی بود؟ پدیده داعش رعشه به جان همه دولت ها انداخته بود و تنها کشوری که نترسید کشور ایران و شما مردم بودید و بلکه کشورهای دیگر را نجات دادید. خیلی عجیبه. کشور سوریه اگر نجات پیدا نمی کرد حزب الله لبنان رفته بود. اگر شما مردم و این کشور و رهبرانش و فرماندهانش نبودن، عراق رفته بود. شما چطور؟ من گاهی از وقتا تصورش رو نمیتونم بکنم که مثلا کربلا و نجف و سامرا به دست این داعشا میافتاد، با این قبور مطهر چیکار میکردن؟ اما کی بود این وسط که این بحرانی که همه دنیا رو، منطقه رو دچار به اصطلاح یک عرض کنم که طوفانی کرده بود که همه چیز مبهم شده بود، تصمیمش رو گرفت، درست تصمیم گرفت، اقدام کرد، منطقه رو نه تنها خودمون نجات پیدا کردیم و آسیب ندیم، منطقه رو هم تونستیم نجات بدین از شر داعش. کی این کار رو کرد؟ اون کسی که تحمل ابهام داره. پدیده های زندگی او را نمی لرزونه. اون سرداران رشیدی مانند سردار سلیمانی که مثل کوه ایستادن و رو توی بحران ها توی طوفان ها هم آینده را میتونن ببینن. این یک نکته بسیار مهمه. یک نکته بسیار جالبی وجود داره عزیزان، که ما در مکتب تشیع و آیین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، داریم و غربی هایی که به این موضوع پرداختن اینا ندارن. و اون این است که اصلا ابهام برای چی باید توی زندگی انسان ها به وجود بیاد؟ غربی ها در مورد ابهام توی زندگی حرف میزنن، بحث کردن، اما اینکه چرا ابهام ها توی زندگی باید به وجود میاد و چی کارش باید کرد تا اینکه ما باهاش مواجه، چرا اصلا به وجود، فلسفه ابهام اونا حرفی براش ندارن ولی ما حرف داریم. فلسفه ابهام ها توی زندگی چیه؟ من و شما اگر باشیم میگیم چیزی جز اذیت کردن نیست. با یه کشوری انقلاب کرده، تو با جنگ براش به وجود بیاری، میخوای اذیت کنی؟ اون فیلمی بود، یه کسی بود یه مقداری مشاعرش خوب کار نمیکرد، میگفت میخوای اذیت کنی؟ خدا میخوای اذیتمون بکنی؟ جنگ آخه الان 8 سال مردم میجنگن، بعد به یه نوعی به ویژه اون اواخر یادتونه دیگه، آینده جنگ مبهم شده بود، اما امام به هم نریخ، مدیریت کرد، تمام شد. خب تمام شد؟ نه، دوباره محاصره اقتصادی، دوباره داعش، 1001 گرفتاری. میخوای اذیت کنی؟ نه، قصه این نیست. اجازه بدید از قرآن براتون بگم. این که من مکرر در این جلسات سبک زندگی عرض کردم خدمت شما، آیین ما آیین درست زندگی کردن است، آیینیست که سبک زندگی را به ما می آموزد، آیینیست که فراتر و برتر از اندیشه های ماتریالیست و غربگراها در دنیا حرف برای گفتن داره. اینجاست، شما قصه حضرت موسی و خضر را احتمالا شنیدید. حضرت موسی رسید به حضرت خضر. آیات قرآن کریم را من برخیاش اشاره می کنم. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. بهش گفتن برو پیش خضر. رفت پیش حضرت خضر، گفت که آیا اجازه میدهی من همراه تو باشم تا از اون چیزهایی که تو بلدی و من بلد نیستم من هم یاد بگیرم، مما علمتر رشدا، من به رشد برسم. آیا امکانش هست؟ یعنی پیامبری به کلاس درس یک پیامبر دیگر می رود. حضرت خضر به حضرت موسی گفت تو نمیتونی به هم پای من بیای. این نشون میده پیامبران هم خودشون با هم دیگه متفاوتن. قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر کنی، تحمل، تو با من نمیتونی همپا بشی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تو چطوری میتونی صبر کنی چیزی را که خبر از باطنش نداری. یادتونه چند دقیقه پیش عرض کردم موقعیت ابهام دار گاهی از وقتا به خاطر فقدان اطلاعات هست که آدم مبهمه براش، واقعا نمیدونه جنبه های مختلفش چیه. تاریک هست برای ما، هندوانه باز نکرده است، هندوانه قاچ نخورده است، چی کار باید کرد؟ حضرت خضر گفت که تو نمیتونی، چون نمیدونی، یه چیزهای من میدونم تو نمیدونی. حضرت موسی گفت اجازه بدید ما باشیم دیگه، من قول میدم همراه تو باشم. خب رفتن. حالا اینجا را خواهش میکنم دقت کنید، کلاس درسی که حضرت خضر برای حضرت موسی گذاشت چی بود؟ موقعیت‌های ابهامدار. بردش تو موقعیت‌های ابهامدار. کجا؟ سوار سفینه شدن، کشتی. وقتی که وارد کشتی شدن، حالا نگاه کنید، شما دو تا پیامبر، دو تا فرد فرهیخته نشستن توی کشتی، یه مرتبه حضرت خضر شروع کرد به سوراخ کردن کشتی. عجب، کدام آدم عاقلی میاد کشتی را سوراخ بکنه؟ ما اگر باشیم نگاه میکنیم تو وسط دریا چند ده متر، چند صد متر آب وجود داره، تنها جان پناه آدم های توی این کشتی هم چیه؟ توی اینجا هم یه کشتیه. بعد یه مرتبه که شروع کنه به سوراخ کردن کشتی، داد حضرت موسی بلند شد، گاه کشتی داری سوراخ میکنی، همه را غرق کنی؟ این حرفایی که گاهی وقتا تو کشورم به من و شما میزنن، آقا این رویه که انتخاب کردید کل کشور را به نابودی میده ها، این از همون موقعیت های ابهام داره. حضرت خضر شروع کرد به سوراخ کردن کشتی، داد حضرت موسی بلند شد، گفت میخوای کشتی را سوراخ کنی؟ لتغرق اهلها، تا هر که تو این کشتی هست اونا غرق کنی؟ حضرت خضر گفت که دیدی بهت گفتم نمیتونی تحمل کنی؟ گفت ببخشید ببخشید، باشه من حرفی نمیزنم. خب از کشتی پیاده شدن، رفتن در یک جای دیگری. یه رفعه یه آدمی داشت رد میشد، یه جوانی داشت رد میشد، حضرت موسی پیامبر خود رو زد، اون جوان رو کشت. یه غلامی، یه آدمی، بچه کسی رو حضرت زدن کشتنش. داد حضرت موسی، حالا اونو کشتی ما، مال مردم رو اونجا از بین بردیم و دادمون در اومد، فکر کردیم رفتار درست میشه، تو اومدی جون یه نفر داری میگه، خب چه دلیل؟ قتل؟ داد حضرت موسی دوباره بلند شد، دوباره حضرت خضر بهش گفت دیدی بهت گفتم تو نمیتونی؟ این بار دوم حضرت موسی علیه السلام گفت بله، قول میدم دیگه حرف نزنم، اگر بار دیگر تکرار شد دیگه تو، من و تو از هم جدا میشیم، مسیرمون جدا باش. ببین اینا ابهام داره ها، حالا بعد ابهامش را حضرت خضر باز میکنه، وقتی که باز میکنه میبینه درست انجام داده، رفتارش درست بوده. بار سوم رفتن در یک روستایی، از مردم اون روستا غذا خواستن، غذا ندادن بهشون. بعد حضرت خضر داشتن از میامدن بیرون، یعنی در یه دیواری در شرف خراب شدنه، دیوار را شروع کردن به تعمیر کردن و درست کردن. باز حضرت موسی اینجا دوباره نتونست جلو خودش رو بگیره، گفت داری دیوار را درست میکنی که مردم بهت پول بدن، قضا بدن، چون چیزی بهت ندادن، حالا داری برایشان مثلا، حالا من تعبیر من هست، داری کار میکنی، کارگری میکنی تا بالاخره یه چیزی بهت بدن. حضرت خضر بهش گفت هازا فراغون بینی و بیناک، اینجا دیگه راه من و تو عوض شد، تو نمیتونی با من بیای، اما بیا بهت بگم حکمتش چیه، حکمت داره همه اینها. اون کشتی مال یه عده یتیم بود که اون یتیم ها روزیشون از طریق چی به وجود میامد؟ این کشتی بود. و یه سلطانی دارن شبیه حالا رضا شاه ما بود که میگفتن همه املاک مرغوب شمار را برای خودش برمیداشت، اینم اون موقع اونجا که به اصطلاح صنعت و اقتصاد با کشتی بوده، هر کشتی سالمی را که پیدا میکرده برای خودش برمیداشته. و من خواستم اون کشتی را معیوب بکنم تا اون سلطان وقتی که میاد سراغ این کشتی بگه این کشتی درب داغونه، این بمونه برای اون بچه یتیم ها و روزیشون و زندگیشون رو بکنن. ابهام. حضرت خضر میداند ولی حضرت موسی نمیدانه، چون نمیدانه نمیتونه تحمل کنه. و جالب اینجاست که حضرت موسی به حضرت خضر اعتماد هم نمیکنه، از اول معلم توست دیگه. اما دومین جوان، جوانی بود که اگر زنده میمون پدر و مادرش را بیدین میکرد، خدا به من گفت این فرزند را، جانش را بگیر، به جای اون فرزند خداوند فرزندی به اونا خواهد داد که اون فرزند شایسته خواهد بود، حکمتشه. و اما سومی، این دیواری که تو دیدی من به خاطر نان و پول درستش نکردم، زیر این دیوار یه گنجی وجود داره که این هم مال یه عده آدمی هستن که بعدن میان این گنج رو در میارن. من خواستم این دیوار خراب نشود تا این گنج لو نره، باشه برای صاحبای اصلیش. اینها یعنی ابهام. ابهام وقتی که به وجود میاد آدم ها نمیتونن درست تصمیم بگیرن. یه مورد دیگه هم عرض کنم و بحثم را تمام، اون حرف نهایی، جنگ احد در تاریخ اسلام. همه تون میدونید یکی از جنگ های نیمه شکست خورده مسلمان هاست، حتی اون موقعی که پیامبر اکرم فرمانده بوده. گاهی از وقتا ما فکر میکنیم اگر معصومین باشن دیگه الان همه چی درسته. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، جنگ اتفاق میفته، فرمانده جنگ اشرف مخلوقات مسلمان ها شکست میخورن. چیز بعیدی نیست. خیلی خوب، مسلمان ها شکست خوردن، اول پیروز شدن، بعد شکست خوردن، بعد برگشتن مدینه. یکی دو روز که گذشت یه مرتبه پیامبر اکرم دستور دادن به مسلمان ها و فرمودن که مردم حرکت کنید به سمت کجا؟ به سمت جنگ. بله، چشم گفتن که حرکت کنید به سمت جنگ. جالبه، پیامبر اکرم فرمودن همون لشکر شکست خورده باید بیاد به جنگ و افرادی که حتی مجروحاً باید بیان به جنگ. شما بینی و بین الله این دستور کجاش با دستور نظامی میخونه؟ اگر الان باشه و بخواید این دستور را شما به اصطلاح مثلا ولی یه فقیه چنین دستور بگه، بگه آقا لشکر شکست خورده باید بره به جنگ، مجروحا هم پاشن بیان جبهه، نیروی تازه نفس نباید بیاد، سایت ها شروع میکنن دیدید گفتیم این آخونده حکومت داری هم بلد نیستن. تو بشین تو حوزه علمیه احکام تو بگو. بحث نظامی و جنگ قاعده داره، قانون داره، فرمول داره. شروع میکردن همین دستور رو پیامبر اکرم به مسلمان ها دادن. مسلمان ها موندن چیکار کنن؟ نمیرفتن به جنگ. پیامبر خدا گفته بود نمیرفتن به جنگ. آیه نازل شد ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، مردم سوس نشید، پاشید را بیفتید. دو سه تا نکته تو این آیه وجود داره وسط آیه، من نمیخوام بهش بپردازم تو چون بحثم اونجا نیست. آخر آیه هم میفهمه که ان الله حکیما علیما، من میدونم دارم چی کار میکنم، پاشید را بیفتید. اعتماد ایجاد میکنه. آیه نازل میشه، مسلمان ها پا میشن را میفتن، حرکت که میکنن میان به اصطلاح بیرون مدینه. به یه جایی که میرسن پیامبر میگن که خیلی خوب لازم نیست دیگه برگردید. این دوباره چیه؟ حالا قصه چیه؟ قصه این است که مشرکینی که حمله کردن و مسلمان ها را شکست دادن در اون نیمه دوم جنگ احد، رفتن اونا هم یه جای اتراق کردن، نشستن با هم شور کردن، گفتن عجب دیوونه های ما بودیم، مسلمان ها شکست خورده بودن، چرا رهاشون کردیم؟ پاشید برگردیم، این مسلمان ها دیگه نیرو ندارن، میریم الان مدینه کار محمد رو تمام میکنیم. قصه اینه. این قصه که اونا تصمیم گرفتن، خدا به پیامبر گفت به مسلمان ها بگید را بیفتید، مسلمان ها را نمیافتادن. آیه نازل شد، مسلمان ها اعتماد کردن، را افتادن. حالا چی شد؟ جاسوس‌های مشرکین توی مدینه بودن، وقتی که دیدن مسلمان‌ها لشکر شکست خورده پاشده را افتاده، مجروح‌ها پاشدن را افتادن، اومدن به جنگ، ترسیدن، گفتن اینا عجب عجوبه‌هایی هستن، نیروی تازه نفس نیومدن، همونایی که شکست خورده بودن را افتادن. رفتن به مشرکین، به سران مشرکین، گفتن بابا اینا که را افتادن تا تک تک ما را نکشن، این اراده‌ای که ما تو چشم اینا دیدیم و توی برخورد اینا دیدیم اونقدر اینا به اصطلاح محکمن که همه ما را خواهند کشت. تا جاسوس ها این خبر را بردن، بعد مشرکین گفتن خیلی خوب پس همین جنگ نیمه برده بهتره، برگشتن دوباره به سمت مکه. خدا میگه ان الله علیم حکیم، من بهتر میدونم، حرف نزنید، را بیفتید. خدا که نمیتونه اونجا دست خودش رو باز بکنه به قصه پشت پرده چیه. اعتماد کنید، حرکت کنید، اینجاست که تعیین کننده است. خب حالا من چی میخوام عرض بکنم در این پایان بحثم؟ حالا روایاتی هم در این زمینه هست که بهش نمیپردازم. عزیزان، یکی از نکات بسیار مهمی که ما باش مواجهیم ابهام‌ها توی زندگیمونه. اولا ابهام این که حالا اگر انتخابات شرکت کنیم چه اتفاقی میفته. وقتی که رهبری میان، تون هفته قبل گفتن مسئله روشن، تردید نباید داشت، به خاطر همین ماها مبهمه برامون، شرکت نمی کنیم. اون میگه مبهم نیست، روشنه که قصه. اینها افراد روشیافتن، تحمل ابهام مال آدم های روشیافته است. میتونه این قبارها را کنار بزنه، میداند که اشکالاتی وجود دارد، اما میتونه خوب تشخیص بده که الان اولویت چیه. اولویت این است که حفظ این نظام و این کشوره. اگر این کشور اون پشوانه مردمیش از دست بده، دیگه اتفاقی نمیتونه توی کشور مطلوب بیفته. ابهام برای او وجود نداره. چرا؟ چون قدرت و بینش داره. اینجاست که افرادی که حالا مثل حضرت موسی هستن، ممکن است ندانن پشت پرده چه خبره، باید اعتماد کنن به امثال حضرت خضر. اعتماد، وقتی که شما اعتماد کردید، به پشوانه اون فردی که اعتماد میکنید حرکت میکنید و قصه اتفاق نمیفته. شما مردم خوب که در انتخابات شرکت کردید، توان تحمل ابهامتون خیلی بالاست. و اونهایی که ممکن است ابهام داشته باشند برای اصل شرکت در انتخابات، اونها باید به این نکات توجه کنن که روشیافتگی در این است که انسانها قدرت تحمل ابهام داشته باشند و بعد اعتماد بکنن. به کی؟ به افراد شاخصی که اونها مسائل را به خوبی میبینن، میتونن تشخیص بدن برای من مبهم است اما برای او روشنه، من بهش اعتماد میکنم. شما پیش یک پزشک میره چه اتفاقی میفته؟ مثلا بیماری بسیار سختی داری، واقعا شما میدونید چه اتفاقی باید بیفته؟ برای من و شما همه چی مبهمه. پزشک میگه باید این کارو بکنید، دو سه جای دیگه هم شما بررسی میکنید، میبینید آره، ولی میگید من نمیدونم چی میشه، نمیدونم اینا میخوان چیکار کنن. آره، من و شما که بلد نیستیم پزشکی، نمیدونیم چه کار میخوان بکنن، اما او بلد است. او به ما سخنی میگوید، مسیری نشان میدهد، من و شما اعتماد میکنیم. اعتماد اصل شرکت در عرض کنم که انتخابات اینه. نکته بعدی که خیلی به ویژه مهم است این است عزیزان من، به ویژه این دوره بین این دو نفر باقی مونده، نتایج احتمالا خیلی نزدیک به هم هست. اینجاست که ابهام ها خیلی میتونه بیاد بالا و مشکل برای افراد ایجاد بکنه. کی برنده واقعی بود؟ عزیز من عذیت نکن، میخوای چیکار کنی؟ چه کسی برنده واقعی است؟ ما یه موقعی در اون سال 88 که انتخاباتمون دچار اون مشکلات شد، میدونید به لحاظ روانشناختی علت اون پدیده ها و آشوب هایی که اتفاق افتاد، مسئله عرض کنم که عدم توان تحمل ابهام بود. میگفتن تقلب شده، واقعا تقلب شده، عده باور کردن، ریختن بیرون، تحمل ابهام وجود نداشت. اونجا بزرگترین نقصی که در قاطبه مردم وجود داشت این عدم تحمل ابهام بود، اونایی که این کارا کردن. حالا تازه اونجا فاصله آرا چیزی حدود 11 میلیون بود، ولی میگفتن تقلب. شایعش انداختن، خود اون آقایونی که این کارو میکردن از چه ازشون پرسیدن، گفتن نه تقلب ما نگفتیم، ولی به هر حال کار خودش را کرد. چه چیزی؟ مشکوک دیدن یا مشکوک تصور کردن رفتار حکومت در اون موقع توی انتخابات. حالا این دوره به ویژه ما با دوره با یک ابهام مواجه خواهیم بود. فاصله آرا احتمالا نزدیک به همه. این دوباره یه پدیده است. اگر قدرت تحمل ابهام در مردم بالا باشه هیچ مشکلی به وجود نمیاد و دشمن هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. به هر حال زمینه ابهام وجود داره، میتونیم عبور بکنیم و بعد برید توی زندگی خودمون. مشکلاتی که گاهی از وقتها ابهام ها توی زندگی ها پیش میاد همینه. یکی از ضرورت های زندگی داشتن این تحمل ابهامه. اگر این تحمل ابهام به اصطلاح وجود داشته باشه، آدم ها میتونن از این طوفان بلاها و طوفانهای سهمگینی که توی زندگی خدا برای انسانها به وجود میاره عبور کنن. و بدانید عزیزان، آیه قرآن براتون خوندم که حضرت موسی وقتی که میخواد خدا حضرت موسی را رشد بدهد، امتحان ابهام براش به وجود میاره. میفرستدش پیش حضرت خضر، میگه بیا با ابهامها مواجه شو تو رشد بکنی. ابهامها یک جامعه را میتونه رشد بدهد به شرط اینکه یک تحمل ابهام داشته باشه. به تعبیر قرآن صبر در ابهامها. و دو، اعتماد بکنه. پیامبر اکرم به مردم گفت مردم لشکر شکست خورده بیاد به جنگ. همه گفتن آخه این چه دستوریه؟ آیه نازل شد اعتماد کنید، پاشید را بیفتید. اون موقع بردن، فهمیدن چقدر کار خوبی کردن. اون دستور مبهم را وقتی که بهش عمل کردن تونستن عرض کنم که پیروز بشن و تونستن برد بکنن. تصور نکنید که یک جامعه وقتی میتواند رشد بکنه و پیروز باشد که هیچ بحرانی درش وجود نداشته باشه. نه، اینجوری نیست. همیشه توی یک جامعه ها و کشورها بحران ها وجود داره. شیوه مواجهه ما با اون بحران ها که خیلی مهم است و امیدواریم که خداوند متعال به همه مردم ما این توان تحمل ابهام را بده و از این غبارهایی که افراد به وجود میارن برای نظام اسلامی و برای اون کشوری که همه این مردم دلبسته به اون هستن، انشاءالله خداوند همه ما را به سلامت نجات بده. من به نوبه خودم از همه شما، اونهایی که در این انتخابات شرکت کردن به عنوان یک طلبه ساده و به عنوان یک شهروند، تشکر میکنم و امیدواریم اونهایی هم که در انتخابات هنوز توفیق شرکت نداشته ان ابهام ها را کنار بگذارن و در اصل انتخابات شرکت بکنن. حالا به هر کسی رأی دادن اختیار با خودشونه. اینها هر دو کاندیدایی هستن که نظام از فیلتر نظام عبور کردن و اون مسئله بعدی است، مسئله دوم است که اسلحه را هر کسی میتونه بر اساس معیارهای خودش براند. اما بدانیم که اصل قصه بسیار مهم هست. این ابهام ها را باید کنار گذاشت تا بتوانیم به اون رشدی که برای یک جامعه متصور است دست پیدا بکنیم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم به همه ما توفیق عمل به دستورات و عنایت بفرما. خدایا در طوفانها و بحرانها و ابهامها این ملت را به سلامت عبور ده. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم طوفانها و بحرانهای زندگیهای فردی و خانوادگی همه ما را به لطف خودت برطرف بگردان. خدایا بیماران را، چه بیماران این جمع، چه بیماران همه مسلمان ها و شیعه در هر کجا که هستن، اونهایی که روی تخت بیمارستان ها هستن، خدایا به لطف خودت و به الطاف خودت و به اهل بیت قسمت میدهیم همه اونها را شفا عنایت بفرما. خدایا به همه مسئولین کشور به ویژه اونهایی که یک نفری که بالاخره سکان ریاست جمهوری این کشور را به دست میگیرد، خداوندا توفیق بده، کمک کن تا به این ملت مظلوم بیش از پیش خدمت کنند. نقشه های دشمنان را و کید آنها را به خودشان برگردان. مسئولین خدمتگزار به ویژه مقام معظم رهبری را از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. بن نبی و آله و سلام علیکم و رحمت الله.